محقق اصفهانی رضوان الله علیه بعد از آنی که جریان استصحاب را به اعتبار اثر مترقب از استصحاب دو امر ذکر کردن و هیچ یک از آن دو را به عنوان اثر شرعی مستصحب ندانستند، پس در نتیجه با صاحب کفایه موافق می شود. از این جهت که استصحاب در مقام استصحاب صحت فایده‌ای ندارد. استدراکی در ادامه کلامشان دارند که حاصل اون استدراک این است که ما یک نحوه دیگری نیز می توانیم استصحاب کنیم و این عبارت است از این که استصحاب حصول مرکب به این چنین گفته بشود. ما یقین به این داریم که اجزا ذوات اجزاء سابقه اگر اجزاء لاحقه به آنها ملحق شوند مرکب حاصل می شود. این معنا قبل از عروض عارض یقینی است. مرکب ما 10 جز دارد، ذات 8 جز به زمینه اون 2 جزء آخر موجب تحقق مرکب می شود. این یقینی الحدوث است که به انضمام اجزاء لاحقه یقینا مرکب محقق خواهد شد. انما الکلام این است که ما شک میکنیم بعد از عروض عارض آیا اون حصول مرکب به انضمام اجزاء لاحقه الان هم حاصل میشود یا خیر. شک در بقای تحقق مرکب بعد از انضمام اجزاء لاحقه داریم. پس این هم یقینی الحدوث است و هم این که شک در بقا داریم. پس از نظر ارکان که قطع به حدوث و شک در بقا در باب استصحاب لازم است موجود است. ولیکن اثری که بر این معنا مترتب می شود چیست؟ خب حالا ما شک داشتیم در این که آیا بعد از عروض عارض هم ملحق شدن اجزای لاحقه به اجزای سابقه سبب تحقق مرکب می شود. استصحاب کردیم گفتیم بله سبب تحقق مرکب می شود. چه نتیجهی می خواهید بگیرید؟ نتیجهی که هست این است که حالا که مرکب حاصل شد امر به مرکب به امتثال ساقط شد. امر متوجه به صلات به امتثال مکلف ساقط می شود. پس بعد از جریان استصحاب اثری که در اینجا مترتب بر این استصحاب می شود این است که امر متوجه به مرکب که به طرف مکلف آمده بود این امر ساقط می شود از ناحیه تحقق امتثال از ناحیه مکلف. خب پس این اثر را ما بپذیریم و استصحاب را جاری بدانیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرمایند سقوط الامر بالامتثال ایزن امر عقلی لازم عقلی و این از لوازم شرعی برای استصحاب و مستصحب در اینجا محسوب نمی‌شود. پس تحقق مرکب بعد از انضمام اجزاء لاحقه و نتیجتاً سقوط الامر، این سقوط الامر را عقل میگوید. چرا؟ چون عقل میگوید اگر خب اونی که مولا خواسته است که عبارت است از صلات دارای 10 جزء، اگر این صلات دارای 10 جزء را آورده اید پس امر به صلات ساقط شده است به الامتثال. این امران عقلیه و اجراء استصحاب و ترتیب لازم عقلی از اصول مثبت خواهد بود. اون چه که تا اینجا بیان شد مربوط به استصحاب صحت است به اعتبار وجود مانع که عبارت است از اون عارض و عدم وجود مانع، که مانع را ما به نسبت به اجزا در تفسیری که در ابتداء بحث به عنوان مقدمه ذکر فرمودن در فرق بین مانع که هم اطلاق بر دافع می شود و هم اطلاق بر رافع، مانع عنوان عامی است شامل دافع و رافع هر دو می شود. ما همینجا اون چرا که به عنوان عارض آمده است به نسبت به اثر اجزای سابقه می توانیم تعبیر کنیم به رافع، به نسبت به اثر اجزای لاحق جزء لاحق در نظر بگیریم عنوان دافع، که هر دو خلاصه مربوط می شود به اجزا، یا به تعبیر دیگر در باب اشیاء خارجیه و تکوینیه اونجایی که عنوان رافع و یا دافع بیان مربوط است به اجزای مادیه شی. اما به نسبت به هیئت سوریه چطور که این تعبیر میکردیم از او به قاطع، آنچه که موجب رفع هیئت اتصالیه مرکب در اونجایی که اتصال معتبر است و شارع اتصال بین الاجزا را اعتبار فرموده است، اگر چیزی هیئت اتصالیه را به هم بزنند، اینجا فرمودن ما اسمش را قاطع میگذاریم. لذا مثلا در اشواط طواف که تا قبل از شوط اتمام شوط چهارم بحث اتصال بین اشواط شرط است، خب اینجا چیزی که هیئت اتصالیه را به هم بزند عنوان مانع یا دافع یا رافع را بیان نمی کنیم، اونجا تعبیر می کنیم قاطع. آیا این قاطع طواف هست؟ لذا تعبیر قطع طواف باید بکنیم، یکی بره کنار بنشیند مثلا فرض کنید یک سیگاری بکشد بعد بیاد ادامه بدهد، آیا این فصل موجب قطع هیئت اتصالیه بین این اشواط هست یا نیست؟ دقت کردیم؟ حالا ما در اینجا این عارضی که پیدا شد، اگر این عارض را به نسبت به هیئت اتصالیه این مرکب اعتباری شرعی که شارع اعتبار اتصال بین الاجزا را فرموده باشد، اگر او را بخواد از بین ببرد این عارض، عنوان چی پیدا می کند؟ عنوان قاطع. حالا ما استصحاب صحت را به اعتبار مانع حکمش روشن شد و ماحصل اون چی که معلوم شد این بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه برخلاف صاحب کفای خللی که در اینجا هست به اعتبار این است که اون چرا که شما به عنوان اثر بر این استصحاب میخواهید بار کنید اثر شرعی مستصحب نیست، خلافا لصاحب الکفایه که جریان استصحاب را به لحاظ اثر ایشان مخدوش میدانستن و میفرمودن ارکان استصحاب که یقین سابق و شک در بقاست، این معنا مختل است در دو صورت، یقین به بقاست یعنی شک در بقا نداریم، در یک صورت یقین به حدوث نداریم. این بیان صاحب کفایه بود، ولی مرحوم عاشق میفرماید نه، از نظر یقین به حدوث و شک در بقا مشکلی وجود ندارد، اون چه که اشکال است این است که اثر مترتب بر این مستصحب لیسه به اثر شرعیه. این اصله اون چه که گذشت بود. حالا جریان استصحاب به اعتبار هیئت اتصالیه که تعبیر میکنیم از این عارض به عنوان قاطع و اینجوری تعبیر میکنیم، قبل از عروض عارض هیئت اتصالیه به لحوق اجزاء لاحقه به سابقه بر هم نمیخورد. یقینا هشت جزء را آورده است، دو جزء بعدی را بدون وجود عارض ضمیمه کند، یقینا هیئت اتصالیه موجوده در این صلات که از ابتداء تکبیرت الاحرام پیدا شد تا آخر تسلیم موجود است. این امر یقینی الحدوث. با عروض این عارض نمیدانیم هیئت اتصالیه به هم خورده یا نه، دیگه کاری نداریم به قابلیت اجزاء سابقه و یا مثلا تأثیر گذاری اجزاء لاحقه، اینا رو کار نداریم. دیگه واقعا هیئت اتصالیه به عروض عارض قطع شد یا نشد؟ قبل از عروض عارض یقینا قطع نمیشد به ذمیمه اجزاء لاحقه، الان نمیدانیم قطع شده است یا خیر، استصحاب بقای هیئت اتصالیه سابقه را جاری کنیم و نتیجه بگیریم که این عارض هیئت اتصالیه را بر هم نمیزند. این رو میتونیم بگیم یا نه؟ خب اینجا اگر ما موضوع استصحاب را دقت کنیم، موضوع استصحاب چیست در اینجا که شما میگید اون باقی است؟ موضوع استصحاب اگر اون مرکب باشد، خب مرکب قبل از عروض این عارض با نیامدن اجزاء لاحقه چه عارض پیدا بشود چه نشود مرکب محقق نشده. دیروزم عرض کردیم اون جزء اخیر تا نیاد مرکب محقق نمی شود، بعد از پایان آخرین جزء از جزء اخیر در حقیقت مرکب محقق می شود. پس اینجا به دقیقه مرکبی ما نداریم که بگیم آقا این امر یقینی الحدوث و مشکوک البقا بعد از عروض عارض نستصح بقای اون هیئت اتصالیه را. اگر مرکب به عنوان موضوع استصحاب ما باشد به دقیقه مرکبی نداریم. ایشان می‌فرمایند حالا اگر بخوایم استصحاب هیئت اتصالیه بکنیم یا باید مسامحه در موضوع این هیئت اتصالیه داشته باشیم که بگیم این مرکب از نظر عرف، عرف زیاد این دقت ها را ندارد که بگه دقا تا بقیه اجزا نیامد مرکب محقق نشد، از هم اول که وارد شد میگه آقا صلات است دیگه، زیاد دقت نمی کنه که این صلات علل قاعده وقتی مرکب است، مرکب تا اجزایش تماما نیاد، یکی از فرقهای چهارگانه‌ای که در متول بین کل و کلی میگذاشتن همین بود که در کل تا تمام الاجزا نیاد کل محقق نمیشه، برخلاف کلی که مصادیق متعدده دارد. اینجا هم همین اون کل عبارت و نقرای مرکب است، تا تمام اجزا نیاد کل محقق نمیشود، مرکب محقق نمیشود. یا باید مسامحه کنیم در موضوع استصحاب که بگیم ملاک نظر عرف است و عرف از به مجرد ورود میگه صلات است دیگه، حالا ولو تمام هم نشد، اگه در اصلا هم قاطع بیاد میگه آقا صلاتش خراب شد با اینکه صلاتی نبوده، دقت داریم با اینکه صلات نبوده، کی صلات است به دقیقه اون موقعی که آخرین جز محقق بشود. یا باید مسامحه کنیم در موضوع هیئت اتصالیه که مرکب است، یا اینکه در خود مستصحب مسامحه داشته باشیم، نگه مستصحب آقا عبارت است از موضوع هیئت اتصالیه که مرکب است، مستصحب را همون به اصطلاح اجزاء سابقه بدانیم، بگیم اجزاء سابقه هیئت اتصالیهشان اتصال اجزاء سابقه به اجزاء لاحقه بدون عروض عارض قهرن محقق می شد. الان هم شک داریم که آیا این عارض جلوی انضمام اجزای لاحقه به سابقه رو میگیرد یا نه، بگیم از نظر مسامحی جلوی انضمام را نمیگیرد. مسامحه در این مستصحب داشته باشیم، نه در موضوع استصحاب که مرکب است. این بخواییم نهایت چیزی که در تصحیح صورت ظاهری جریان استصحاب به نسبه به هیئت اتصالیه باشد که تعبیر میکنن از او به عروض قاطع، عارض را به عنوان قاطع نام میبرن. آیا این چه حکمی دارد؟ از نظر عاشق این هم فایده ای ندارد. چرا؟ برای خاطر این که اعتبار قاطع به این معنا که در مقابل مانع هست، اولا موجبی ندارد. فقط شما تعبیر را از مانع به عنوان قاطع تعبیر کردید و هیئت اتصالیه و به عبارت دیگر در مرکبات اعتباریه جزء سوری قرار دادن، این هم می فرماین غیر معقول است. چرا؟ چون جزء سوری یا جزء سوری حقیقی مراد شماست، یعنی صورت حقیقیه به معنای فعلیت در مقابل ماده که امرون بالقوه، یا صورت به معنای صورت اعتباری و عنوانی. در اینجا صورت حقیقی که متصور نیست، چون فرض این است که اینجا این مرکب مرکب اعتباری است. اگر ما در مرکب اعتباری بحث میکنیم، نمیشود صورت امر اعتباری امر حقیقی باشد. صورت امر اعتباری ایزن اعتباریون، اگر اعتباری ما در اینجا صورت اعتباریه فرض کنیم، پس صورت حقیقیه به معنای اونچه که در مقابل ماده است، یعنی فعلیت، این معقول نیست. و اما صورت اعتباری چرا؟ حقیقتاً یه تفصیلی بیشتری هم دارد. بفهمان برای خاطر که صلات ترکیبش از بحث به تکوین و فعل صادر از مکلف، نه به اعتبار و وجود صلات در وعاء تشریع که امر اعتباری و رفتی به فعل مکلف هم ندارد. صورت صلات به اعتبار صدور این عمل و این اعمال از مکلف که از ابتدای تکبیر هست تا تسلیم، از چند مقوله تشکیل شده است. بخشیش از مقوله فعل است، بعض از اونها از مقوله هیئت است، بعض از اونها از مقوله کیف مسموع هست، بعضی ها مربوط به کیف نفسانی است که مسئله نیت باشد. پس اینا کلون من مقولته، چندین مقوله جمع شده و همه اونا رو شارع به عنوان صلات تسمیه فرموده است. حالا مقولات که اجناس عالیه هستند، این چنین نیستن که اینها دارای ماده و صورت باشن در خارج، چون از بساطن و حقایق بسیطه در خارج دارای جزء مادی و جزء سوری نیست. پس جزء سوری به عنوان امر حقیقی و تکوینی در باب اعراض وجود ندارد تا شما بگید آقا اینجا صورت حقیقی مراد است. پس صورت حقیقی که بی اساس است در اینجا در این امر اعتباری به نام صلات و به اعتبار اجزای خارجی صادره از مکلف هم عرض کردیم، چون اعراضن و کلون من مقولته، اعراض اجناس عالیه هستن و اینها فوقشان جنسی نیست که جنس در ذهن در مقابل ماده باشد و فصل در ذهن در مقابل صورت باشد. عنوان عرض هم عرض عام است بر این اعراض تسعه، چون هر عنوانی که بر بیش از یک عرض صدق بکند، اون دیگه داخل در ماهیت اون عرض نیست، بلکه مفهوم عرضی است که یعرض و علا حقائق متعدده. خب پس این معنا که نمیشود گفت. پس خود این اعراض متعددهی که تشکیل دهنده عنوان صلات هستند، دارای جزء مادی نیستند، تا چه برسد که مجموع اینها دارای جزء سوری و جزء مادی باشند. پس اگر برای تک تک این اعراض این معنا نبود، بعد از تجمیع بین این اعراض نمیشود بگیم ما یک جزء سوری درست میکنیم. اما صورت عنوانیه در مقابل صورت حقیقیه برای صلات میشود درست کرد یا خیر؟ صورت عنوانیه و اعتباریه باز در اینجا متصور نیست. میفرمایند حرکت و اشتداد در حرکت که از ضعف به قوه یا بالعکس متصور باشد، یا وحدت اتصالیه که در باب حرکت متصور است، که میگیم در باب حرکت چند چیز رکن حرکت است: یکی مبدأ حرکت، منتها الیه حرکت، یکی مسیر حرکت، یکی متحرک و یکی هم محرک. ما به الحرکه، ما فیه الحرکه، ما منه الحرکه، ما الیه الحرکه و متحرک. این جهات رو ما باید در نظر بگیریم. خب آیا در باب حرکت بحث اشتداد است از ضعف به قوه یا بالعکس؟ مثلا که همچنین در حرکت جوهری هم هست، حرکت در کم از یک مبدعی را که محاسبه شود حرکت شروع می شود تا یک منتهای الهی، این همینجور اشتداد پیدا می کند تا می رسد به اون مقطع نهایی. حرکت در کیف همینطور از یک مبدعی شروع می شود تا به یک نهایتی ختم پیدا می کند. آیا در مورد بحث ما که بحث عنوان اعتباری است، اصلا اشتداد وجود دارد که از ضعف به قوت یا بالعکس؟ اصلا یه حرفا متصور نیست. یک عنوانی را شارع به عنوان صلات اعتبار فرموده است، به عنوان اسم گذاشته روی این مجموعه اعراض به عنوان صلات. یک عنوانی را برای مجموعی از افعال در مدت چند روز اسم گذاشته است تحت عنوان حج. که شما نگاه کنید از لحظه ای که به اصطلاح شخص محرم به احرام حج می شود تا اعمال تمام می شود چند روز زمانه، و هر کدوم اینها از مقوله ای هم هستن، اما همه اینها اسمش اشاره گذاشته است چی؟ حج. خب پس بنابراین در عناوین اعتباری اشتداد متصور نیست تا ما بحث هیئت اتصالیه را در به عنوان امر اعتباری در عناوین اعتباری جستجو کنیم. لذا عناوین اعتباری در خود او در به خود او این معنا وجود ندارد. حالا در صلات بعضی از اعراضش که اصلا حرکت درش نیست، چون حرکت در کم است و در عین است و در کیف است و در به اصطلاح متا و یکم حرکت در جوهر، در بقیه مقولات حرکت نیست. از اولا لذا بعضی از انواع اعراضی که در صلات وجود دارد، مثلا فرض کنید اون کیف نفسانیش، در اون که نمیتونیم بگیم حرکت هست. در مسئله به اصطلاح وضع، در بعضی از اجزاء صلات از مقوله وضع است، که مثلا همون قیام متصل به رکوع این از ارکان هم هست و وضع چیزی دیگری نیست. پس بنابراین در بعضی از اجزاش که اصلا حرکت وجود نداره، در برخی از اونها هم که حرکت باشد ربطی به عنوان اعتباری نه. پس بنابراین بعضی از اجزای این مرکب اعتباری حرکت درش نیست، تا چه برسد به این که در خود عنوان اعتباری حرکت پیدا بشه. و عناوین اعتباری هم به عنوان معنوناتشان هم متصف نمی شوند، یعنی لغا الین ان یقول، که آقا در خود عنوان حرکت نیست، ولی در بعضی از اعراض این عنوان به اعتبار معنونشان حرکت هست. خب شما اتصاف صلات به حرکت را به لحاظ اون بعض از اعراضی که در اونا حرکت هست بدانید. به عبارت دیگر در عناوین اعتباری اولا و به ذات درشون حرکت و اشتداد نیست، اما ثانیا و بالعرض در اونها اشتداد و حرکت باشد. اینو چطور بگید؟ میگه اینم معقول نیست. چرا؟ برای خاطر این که عناوین اعتباریه اولا معنونات، یک معنون ما در اینجا نداریم. صلات عنوان است برای چندین معنون و معنونات هم امور متباینه هستند. نمی شود یک عنوان را ما برای چندین معنون به کار ببریم که به لحاظ بعضی از این معنونات که مباینه با بعضی دیگر هست که درش حرکت هست دیگه آقا در این حرکت هست، چرا شما این بعض را ملاک قرار دادی اون مباینش را ملاک قرار بده که درش حرکت نیست؟ پس لذا وصفی که مال معنونات است به لحاظ تباین بین معنونات اون وصف را برای این عنوان واحد نیار، ولی اگر اون وصف را برای این عنوان آوردی این فقط عنوان می شود برای اون معنوناتی که دارای حرکت و اشتدادند، اما برای مباینشان نمی شود. چرا؟ چون یک عنوان واحد برای دو امر مباین نمی شود عنوان قرار بگیره. حالا در باب اعتباریات خفیف المعونه است، می شود مثلا بگیم از این محضور، ولی علی حالین وقتی معنونات متباین شدن و در برخی حرکت بود و در برخی نبود، این اوصافی که مال معنونات به لحاظ این که مباین هستن مال بعضی از اونها باشد، اینو رو عنوان نباید بیاوریم. بلکه بالاتر می فرماید اگر حتی این معنونات به عنوان مقولات متعدده مباینه با یکدیگر نمی بودند، فرض بر این می قرار می دادیم که این معنونات افراد یک مقوله باشند، دیازی بالاتر که نیست، مثلا افراد انسان که همه در عنوان انسان جمع می شوند، دقت دارین، و به عنوان حیوان ناطق اگر همه افراد مقوله واحده هم باشند، بازم می فرماید جریان اشتداد در اون افراد معقول نیست، چون افراد امثالند. اینجور نیست که مثلا فردیت این فرد بیشتر باشد از فردیت فرد دیگر. ورود افراد انسان در نوع انسان علی سویه است. اینجور نیست که بگیم اطلاق انسان بر زید اشد از اطلاق انسان بر امر باشد. بله امور دیگری که ربطی به اطلاق این عنوان ندارد درش میشود شدت و ضعف، ولی ربطی به اون ندارد. در اطلاق عنوان انسان به عنوان حیوان ناطق کلون علا حد سوا و همه علا سویه معنون می شوند به این عنوان. پس اگر تازه همه اینا در یک مقوله هم داخل می شدن باز هم اشتداد در اینجا وجود ندارد و به این اعتبار نمی توانیم ما بگیم عنوانی که مال افراد هست معنونی که افرادن این را برای عنوان بیاوریم. چرا؟ چون شرط اشتداد وحدت است و وجود واحدی که در افراد مقوله واحده هست این چنین نیست که این وجود واحد وجود همه اونها باشد. وجود زید فقط وجود زید است و لاغیر، وجود امرم وجود امر است و لاغیر و هاکذا. اینجور نیستن که اینها یک ما وجود داشته باشه برای یک فرد که این جامعه جمعی افراد باشد، چنین چیزی وجود. چرا؟ چون در باب حرکت باید اون متحرک من البدو الی الختم شیء واحد باشد، و الا متحرکات متعدده را نمیتوانیم بگیم مجموع اینها حرکت واحده دارند. نظام فرمان اینجا وجود واحدی که از مقوله واحده متصوره باشد و متحرک بشود از حدی به حد دیگر در بین افراد وجود ندارد. پس این جهت هم موجب نمیشود که ما بتوانیم عنوانی که برای افراد هست را برای عنوان بیاوریم. پس هیئت اتصالیه نه حقیقیه وجود داشت نسبت به اجزای صلات، چون کلون من مقولته، نه اعتباریه وجود دارد برای صلات به خاطری که در اینجا خود امر اعتباری که حرکت و اشتداد درش نیست، در معنوناتش در بعضی ها هست دون بعضی دیگر، و از بنابراین وجهی برای این که ما بتوانیم حرکت و اشتداد را در عنوان اعتباری لحاظ بکنیم موجود نیست. و علاوه‌ازا هیئت اتصالیهی در صلات به این معنا وجود ندارد که ما قاطع را در اینجا مطرح کنیم. این قلت تبعیت در باب امور انتزاعیه را قبول دارید، تبعیت مورد قبول در باب انتزاعیات را در اعتباریات هم بیاورید، چون تفاوت بین امر اعتباری و انتزاعی این است که امر اعتباری منشأ انتزاع خارجی ندارد، ولی امور انتزاعیه منشأ انتزاع خارجی دارند. شما چطور در انتزاعیات تبعیت را میپذیرید؟ در اعتباریات هم تبعیت را بپذیرید؟ اگر در بعضی از اجزا حرکت متصور بود و اشتداد معقول بود، به اعتبار اون بعض در عنوان هم حرکت و اشتداد را بالعرض و المجاز و المسامحه بپذیرید. آیا این دردی را در اینجا درمان میکند یا خیر؟ فرداش